میزنن بین دل ها و خدا، دست ها پل میزنن بین دل ها و خدا.
برنامه میعاد رو از رادیو معارف میشنوید. همونطور که میدونید این برنامه یه مسابقه پیامکی هم داره که سوالش با توجه به سخنان حجت الاسلام والمسلمین محمد باقر ولدان، مسئول دفتر شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه در استان قم مطرح میشه. پس سخنان ایشون رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. یکی از زیبایی‌های سیره حسینی نماز جمعه هایی است که حضرت اقامه فرمودند و همچنان که در نهج بلاغه پدر بزرگوارشون خطبه ها و نامه ها و کلمات قصار هست، در موسوعه حسینی هم خطبه ها و نامه ها و کلمات قصار داریم. در واقع نماز جمعه احکام، اسرار و آداب خاص خودش رو داره و روز جمعه به عنوان برترین روزهای هفته آداب اختصاصی دارد که در سبک زندگی حسینی هم خیلی مشهود هست. از جمله آداب جمعه غسل و نظافت و استحمام است و از جمله آداب جمعه پوشیدن لباس خوشبو و تمیز است. مسواک زدن قبل از حضور در نماز جمعه و همچنین به جا آوردن نافله های روز جمعه است. از جمله آداب جمعه این است که انسان نمازهای مستحب و صلواتی که میفرستد رو مخصوصاً به معصومین اهدا بفرماید، چرا که در جمعه حسنات مضاعف می شود همچنانی که سیئات مضاعف می شود. مستحب است که انسان مبادرت کند و سریعتر در محل نماز جمعه حضور پیدا کند. در روایت داریم که ملائکه قبل از حضور نمازگزاران در مصلاها حضور پیدا می کنند تا با قلمهای طلایی و بر لوح نقره‌ای حضور تکاتک نمازگزاران روز جمعه رو لیست کنند. یکی از مستحبات روز جمعه دعاست. دعا گرچه همیشه مستحب است، اما یکی از مواقع استجابت دعا اون وقتی است که خطبه های نماز جمعه تمام شده است و مردم آماده اقامه نماز جمعه می شوند. فاصله بین خطبه نماز جمعه و اقامه نماز جمعه یکی از مواقع استجابت دعا در روز جمعه است، همچنانی که فاصله بین غروب آفتاب تا مغرب هم یکی از مواقع استجابت دعا در جمعه است. و بالاخره خواندن نمازهای 20 رکعتی نافله در روز جمعه از موقع طلوع آفتاب تا ظهر جمعه و همچنین خواندن بعضی از سوره های خاص بعد از نماز جمعه که جز تعقیبات اختصاصی نماز جمعه هست، اینها همه جز آداب جمعه هست. امیدواریم که خداوند به حق صاحب اصلی روز جمعه، امام عصر و زمان ما، به ما توفیق مؤدب شدن به آداب الهی و اسلامی و مهدوی و آمادگی برای ظهور موفور السرور مهدی فاطمه عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
الفرج اللهم عجل لوليك الفرج.
سخنان حجت الاسلام والمسلمین ولدان رو شنیدین و حالا سؤال مسابقه پیامکی برنامه میعاد رو هم بشنوید. کدام یک از موارد ذهیل جزو آداب جمعه نمی باشد؟ الف نماز جماعت در مسجد محل، ب غسل، جیم پوشیدن لباس بهتر. برای شرکت در مسابقه پاسخهای خودتون رو با ذکر نام برنامه میعاد تا روز چهارشنبه 17 مهر ماه به سامانه 3553 پیامک کنید. به حضرت ولیعصر ارواح نافدا که امروز داغدار شهادت عمه کوچیکشون حضرت رقیه سلام الله علیها هستند درود میفرستیم و به ایشون تسلیت میگیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. التماس دعا یا علی مدد و خداوند یار نگهدارتون.
جمعه ها باز هم شکوه اذان می شود، از مناره ها جاری می شود، از مناره ها جاری می تراود دوباره از دل نور خطبه های بلند بیداری، خطبه های بلند بیداری، جمعه انتظار و عشق و امید، حس پرواز در هوای نماز.
برای نماز با شکوه جمعه در اقصا نقاط ایران عزیزمون در مصلاهای نماز جمعه برگزار میشه و در پایتخت ایران اسلامی به امامت آیت الله امامی کاشانی و در دانشگاه تهران که انشالله تا دقایق دیگر به صورت زنده و مستقیم این مراسم رو تقدیمتون خواهیم کرد. این نکته رو عرض بکنم، هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:53 هست و این نوای جانبخش رو در شهر مقدس قم 11:55 به گوش جانمون خواهیم شنید. در آیه 9 از سوره مبارکه جمعه اومده: ای کسانی که ایمان آوردید، هرگاه ندای نماز جمعه در دهند به یاد خدا بشتابید و داد و ستد را رها سازید، که این نماز از هر تجارتی که بدانید بهتر است.
بندگان حق ره سپار نیادش، در سکوت نمازشان میتوان شنید، با گوش جان فریاد عشق، با گوش جان فریاد عشق، باز جمعه و نماز در دمادم نیاز، رازشان شنیدنی است، در رکوع و سر بلند، در سجود و سرفراز، این همه شور و اشتیاق در صف بندگی دیدنی است.
خب دوستان عزیزم، به دانشگاه تهران محل برگزاری نماز جمعه تا دقایق دیگر انشاءالله خواهیم رفت و مراسم نماز جمعه تهران رو همونطوری که عرض کردم به امامت آیت الله امامی کاشانی انشاءالله تقدیمتون خواهیم کرد. نماز جمعه دوستان خوبم از فرایضیه که علاوه بر آثار سیاسی اجتماعی منشأ آثار اخروی بسیاری هم هست. از جمله آثار اخروی که حضور در نماز جمعه برای نمازگزار در برداره، کاهش دلهره های روز قیامت هست. نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله در حدیثی به این مطلب اشاره فرمودند و این بیان زیبا که هیچ مؤمنی به سوی نماز جمعه حرکت نکرد مگر اینکه خداوند دلهره های روز قیامت را برای او کاهش داد و به سوی بهشت رهنمون گردید. نماز جمعه تهران به امامت آیت الله امامی کاشانی دانشگاه تهران و پخش زنده از رادیو معارف. من از حضور شما مرخص میشم.
السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نشکره و نعوذ به تبارک و تعالی من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله. قال الله العظيم في القرآن الكريم: إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. آیه مبارکه ای که تلاوت شد سوره مبارکه بقره آیه کریمه 124. ابراهیم خلیل که مقام نبوت داشت بعد از سیر منازل و سلوک راه امتحان و آزمایش سخت به مقام ولایت و امامت رسید. اون ولایتی که در درون نبوت است و امامتی که در درون نبوت است، نه امامت به معنای وصایت که بعد از پیامبر امام است و وصیه، بلکه نبوتی که علاوه بر این که خبر از نزد خدای متعال برای بشر می آورد، مقام ولایت دارد و مقام امامت. ولایت یعنی قرب کامل به خدا، نزدیک شدن در مرحله بالا به خدا، در حد دنا فتدلا، اونقدر انسان بالا برود که به هو بالافق الاعلا، این مقام ولایت. امامت با داشتن چنین مقامی از ولایت، امامت رهبری است برای امت و برای انسان‌ها. بنابراین در درون نبوت و پیامبری ولایت و امامت است، ولی وصایت که بعد از پیغمبره، او همون رهبری و ولایت رو داره، گرم سیانت می کند نبوت رو، حفاظت می کند نبوت رو، یعنی حفظ می کند وحی رو. از چی حفظ می کند؟ از این که وحی تفسیر غلط نشود، از این که الفاظ وحی دگرگون نگردد، معنای وحی رو آنان که دنیا طلبن به نفع خودشون نکنن و کلام خدا رو در راه آرزوهای خودشون مصادره نکنن. همونطور که در تاریخ اسلام این مصادره ها خیلی پیداست که خلفای بنی امیه به بنی عباس چگونه قرآن کریم و آیات رو به نفع خود بیان کرد. پس معنای امامت و وصایت در حقیقت حفظ وحی است، هم از نظر علمی و هم از نظر عملی. خوب، حالا نکته اینجاست که ابراهیم خلیل وقتی به مقام نبوت رسیده، خدا او رو آزمایش می کند، به مشکلات و ابتلاعات نزید ذبح اسماعیل، بعد مقام امامت میده. ابراهیم میبینه عجب مقام بلندی است، امامت و ولایت چقدر رفیعه، قرب به خدا چقدر با ارزشه. آرزو میکند که این ارزش ها در نسل او باقی بماند، لذا به خدا عرض می کند و من ذریتی، ذریه من هم این امامت رو دارن. خطاب می شود ولا ینال و عهد ظالمی، این عهد من ظالمین رو نخواهد گرفت، ظالمان نخواهند گرفت. یعنی چی؟ ظالمین یعنی آنان که در ظلم و گناهند و مقام عصمت ندارند. در اینجا مقصود مقام عصمته، گرچه هم یک نفر گناه کنه و بعدن توبه کنه، باز مشمول همین ظالمینه، چون این آیه مبارکه درست مقام عصمت رو بیان میکنه و عصمت این است که معصوم در گناه وارد نشه. حالا خود عصمت چه بیانی داره اون مطلب دیگریست. بنده منظورم در خطبه اول این است که وصایت و امامت پس از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم طبق احادیث فراوان در جهت صیانت نبوت و طبق عهدیست که پیامبر با امام در نزد خدا دارد. روایات فراوان با اسناد معتبر و محکم، نظیر این روایت که می فرماید در کافیس با سندی صحیح از حضرت ابی جعفر امام باقر علیه السلام به حمران می گوید، او عرض می کند سرنوشت علی و حسن و حسین چه بود؟ سرنوشت امیر المؤمنین بعد حضرت مجتبی و صلح با معاویه، بعد قیام امام حسین علیه السلام، این چیست این سرنوشت؟ خب امام مجتبی علیه السلام طبق بعض از روایات و تاریخ همین یک شنبه آینده 7 صفر روز شهادت رو بعضی نوشتند و معاویه ابن ابی سفیان هم وضعش در تاریخ معلومه. حضرت مجتبی با او صلح کرد، ولی نه صلح به معنای آشتی، بلکه فرمود این افسرانی که امام مجتبی داره و با معاویه پس پرده با هم ساخت و ساز میکنن و مردم رو از دور حضرت مجتبی علیه السلام پراکنده میکنن، که خود تاریخ مفصلی داره. حضرت مجتبی علیه السلام دید با این وصف جز از بین رفتن او و ریختن خون او و یاران خوب و پاکیزه اش چیز دیگر نیست و اثر دیگر نخواهد داشت. ولذا با معاویه به اصطلاح صلح کرد، یعنی آتش بس رو قبول کرد. و در کلمات حضرت مجتبی است که من حق بر این دارم، ولی به مردم عراق فرمود ولی من رفتم کنار. چرا؟ بقد سخیه علیکم، من کنار رفتم لسلاس به خاطر سه چیز: یک، قتلکم ابی، شما پدرم امیر المؤمنین را در همین عراق کشتید، و دوم، تعنی تعنکم یاد، به من تعن زدید، از من پیروی نکردید، و سوم، منتهاکم متاعی، شما اصلا فرش زیر پای من رو برداشتید، اینجور به من توهین کردید. با این وحس ورود من در جنگ جز شهادت اصحاب خوب چیز دیگر نیست، که شما به معاویه نوشته اید تو وارد عراق شو، ما حسن ابن علی رو کتبسته به تو تحویل می دهیم، شما چنین قصدی دارید. بنابراین امام مجتبی علیه السلام دید با معاویه ای که می گوید من خال المؤمنینم و من از صحابه پیغمبر اکرمم و من مجتهد و فقیهم و اون بازاری که درست کرده است که بازار نیرنگ و مکره، با اون نمی شود جنگید و خون در اینجا اثر نداره. دلیلش هم واضحه، شهادت حضرت مجتبی سال 50 هجری بود، قیام امام حسین علیه السلام سال 61 هجرت، 10 سال امام حسین علیه السلام زنده بود و امام حسن از دنیا رفته بود و شهید شده بود و امام حسین علیه السلام 10 سال بود و ساکت بود. اگر بنابر جنگ بود امام حسین جنگ رو شروع میکرد، ولی نکرد، چون دید باید معاویه بره، یزید بیاد که دارای اون نشانه ها نیست و اون محبوبیت ها نیست، تا خون در اینجا نقش خودش رو کاملا ایفا کنه و بتواند به عنوان یک سرمایه در دست اسلام باشه، در دست اوصیا باشه و این سرمایه نفیس در شرایط خودش باید محقق بشه. این بود که امام حسن تن داد به اون آتش بس. لیکن امام حسین علیه السلام وارد شد با اون وضع خاصی که شهادت او بود که لقد عظمت المصیبه و جلت و عظمت مصیبتو که علی جمیع سماوات و الارض و ملائکه، یعنی تمام همه محموم و مغموم شدن. اینجور شهادت در دنیا اثر گذاشت که این بحث مربوط است انشاءالله به خطبه دومم. بنده در خطبه اول نظرم اینه، طبق روایات معتبر ائمه ما و پیغمبر اکرم یک میثاق و عهدی با هم دارن در پیش خدا که باید امام به حجت خدا اون عهد رو عمل کنه. ولذا در باره امام حسن علیه السلام حضرت باقر فرمود عهد خداست، امام حسین فرمود عهد خداست. روایات دیگریست در باره امام عصر ارواحنا له الفدا که اون روایات هم صحیح و معتبره. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود لی عهدون معهودون مع الله تبارک و تعالی الی الله تبارک و تعالی مع ولدی المهدی، بین من در درگاه خدا عهدیست با فرزندم حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. و اون عهد این است که او بیاد و این نبوت رو و وحی رو در سراسر جهان پخش کنه و گسترده کنه و اون پنا اون بنا و اون برنامه ای که پیغمبر اکرم داشت و قرآن کریم بر اون تصریح داره، می فرماید هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، تا بیاد پیغمبر دینش رو بر تمام ادیان حاکم کنه. مفسرین شیعه که خیلی گفتن، اهل سنت هم نوشتن که مقصود قیام امام مهدی علیه السلامه، مقصود نزول عیسی ابن مریم علیه السلامه، یعنی امام مهدی سلام الله علیه اون نبوت رو در دنیا ترسیم میکنه و نبوت رو به دنیا اعلام میکنه و دین اسلام بر ادیان دیگر غالب میشه. ولذاست که باید این مطلب رو گفت، گفت نبوت و امامت و وصایت در حقیقت یک چیز ولی دو شاخه است، یک شجره است ولی دو شاخه است، یک شاخه است که وحی رو بیان میکنه، یک شاخه است که اون وحی رو نه تنها اعلام کنه که پیغمبر ابلاغ میکرد، بلکه تبیین میکنه، توضیح میده و اجرا میکنه. این احادیث که هست و این عهد رو در روایات ما خیلی است که از ائمه علیهم السلام میپرسن ظهور حضرت مهدی سلام الله علیه چقدر طولانی میشود، این همه اطاله و تأخیر چرا؟ میفرماید شما نگید چرا، این مصلحت خداست. میگن پس ما چه کنیم؟ ما اگر عمرمون طولانی بود، اون راوی میگه ما اگر عمرمون طولانی بود و اون حضرت نیامد چه کنیم؟ میفرماید کونو علی ما انتم علی، بر دینتون باقی باشید، دینتون را باقی بدارید و به دین عمل کنید. این نکته. حالا از اینجا یک فراز اخلاقی استفاده کنم و اون این است که این عهدیست بین امام و پیغمبر خدا در آسمان ها و نسل خدای متعال. این با ما چه ارتباط داره؟ این بحث ارتباطش با بنده و شما چیست؟ با امت اسلام چیست؟ ارتباطش این است که ما باید این عهد رو دنبال کنیم. این عهد بر ما تکلیف آورده، این عهد بر ما وظیفه آورده. ما در برابر اسلام و پیغمبر و امام